ای آرش همایون استاسو کور بده.
تشکر تکل صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 در این برنامه خبری نیم ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل خواهد شد. و یکی از رؤسای بخش تکنولوژی این کمیسیون به لوی سارنولی افغانستان معرفی شده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارف مالیشان در انتخابات را ارائه کردند. مقامات ولایت ننگرهار از افزایش در عواید گمرک تورخم خبر دادند و هشدار رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا در رابطه با عملیات نظامیش در سوریه. تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی مسئول بخش، یکی از مسئولین بخش تکنولوژی که کمیسیون مستقل انتخابات را به لوی سارنولی معرفی کرده است. دلیل این اقدام مشکل در ماشین های بایومتریک در روز انتخابات خوانده شده است. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد می شنوید، ولی در رابطه با اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان در رابطه با موضوع دیگر باید گفت که این کمیسیون گفته است که از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارف مالیشان در جریان کمپاین های انتخاباتی را به کمیسیون ارائه کردند. به گفته این کمیسیون از میان 6 نامزد ریاست جمهوری که گزارش مصارف مالیشان را به این کمیسیون ارائه کردند، گزارش مالی 3 نامزد از جمله محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز و عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نواقص داشتند و برای اصلاح دوباره به دفترهای انتخاباتی برگشت داده شدند. شیما رضایی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت
علومی، تورخم و نجرابی اینا گزارشان تکمیل است. دکتر صاحب غنی، دکتر صاحب عبدالله و سید حفیظ اینا کسایی هستند که گزارشان ناقص بودند.
خانم رضایی افزود 11 نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری هیچ گزارش در مورد مصارف انتخاباتیشان به کمیسیون راه نکردند. برق کابل و چند ولایت دیگر که در اثر تخریب یک پایه برق در ولسوالی سالنگ پروان قطع شده بود دوباره وصل شد. خانمیر شینواری معاون اداره عملیاتی شرکت برشنا می گوید در 24 ساعت قطع برق آنان به هزینه 3 میلیون افغانی خسارمند می شوند که در این دو شبانه روز شرکت برشنا چندین میلیون افغانی خسارمند شده است. گروه طالبان به طور متداوم پایه های برق را در نقاط مختلف افغانستان هدف قرار می دهند، اما این بار افراد مسلح غیر مسئول در دره ایجان ولسوالی سالنگ این پایه برق را تخریب کردند. در مورد دلیل این عمل تخریبی و هویت افراد مسلح غیر مسئول که سبب قطع برق شدند، مسئولین معلومات ندارند. مقامات محلی ننگرهار از افزایش عواید گمرک تورخم خبر دادند. دفتر ولایت ننگرهار در اعلامیه از قول نوید بشریار رئیس گمرک تورخم نوشته که می گوید عواید روزانه این گمرک از 5 میلیون به 8 میلیون افغانی افزایش یافته است. راه تورخم که بزرگترین راه رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان است، در ماه سنبله به طور 24 ساعته باز شد. آل همچند خبری از جهان. مقامات پاکستانی می گویند عمران خان صدر اعظم این کشور احتمالاً به عربستان سعودی و ایران سفرهای خواهد داشت. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز به خبرنگاران گفت که جزئیات بیشتر این سفرها بعداً ارائه خواهد شد، امریکا ایران را متهم به حملات چند هفته پیش بر دو دستگاه نفت سعودی می کند. عمران خان قبلا گفته بود که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از وی خواسته است خواهان میانجیگری برای حل بحران ایجاد شده بین ایران و سعودی شده است. نیروهای زمینی ترکیه در دومین روز آغاز عملیات نظامیشان علیه قوای به رهبری کردها در مناطق تحت کنترل این قوا در سرحد ترکیه پیشروی می کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز انتقادات بین المللی از این عملیات تهاجمی کشورش را رد نموده، تاکید کرد که هدف این عملیات محو تروریسم در سرحدات ترکیه است. آقای اردوغان همچنان گفت که نیروهای ترک 109 تروریست را که هدفش ملیشه‌های کرد است از بین برده است. آقای اردوغان در اشاره به انتقادات کشورها از این عملیات قوای ترک گفت:
ای اروپا بیلی، kendinize gelin. Bak yine söylüyorum.
وی میگوید: ای اتحادیه اروپا، به خود بیایید. اگر شما عملیات ما را به حیث اشغال نشان دهید، کار ما ساده است. دروازه ها را باز نموده 3,600,000 مهاجر سوریه را به شما میفرستیم. قبل از این برخی از کشورها و رهبران جهان در مورد آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ابراز نگرانی کردند و شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه اضطراری را در مورد دایر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که 3 روز پیش گفته بود در حمله ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه مداخله نخواهد کرد، حال اقدامات ترکیه را نامناسب خوانده است. وزیر خارجه امریکا دیروز گفت که واشنگتن هرگز این عملیات را تصویب نمی کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید قبل از تماس تلفنیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که حال بحث برانگیز شده و منتج به آغاز تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ شده، نمیدانست که کمک های نظامی امریکا با اوکراین معطل شده است. زلنسکی امروز به خبرنگاران گفت نحوه صحبت تلفنی ترامپ با وی آوردن فشار نبود. دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا خواهان تحقیقات در مورد این صحبت تلفنی چند هفته پیش ترامپ با زلنسکی شدند که می تواند به استیضای ترامپ بیانجامد. و خبر آخر که پیتر هندکی نویسنده اتریشی برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات اعلان شد. یکی از اعضای اکادمی شایی سویدن این موضوع را امروز اعلان کرد.
The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke for an influential work.
برندگان جوایز امسال نوبل در بخش‌های طب، فیزیک و کیمیا قبلاً اعلان شده‌اند. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری نیم ساعته، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک تا ختم امروز حل خواهد شد. این در حال است که یکی از رؤسای بخش تکنولوژی این کمیسیون به خاطر مشکلات موجود در دستگاه‌های بیومتریک به لوی سارنولی افغانستان معرفی شده است.
دلایلش مشخص است. یک مسئله بحث هست به نام رای دهنده ها از مو فهرست رای دهنده ها بوده که ما در حدود 800 مورد شکایت به این ارتباط و به ارتباط نبود نام رای دهنده ها در بایومتریک داشتیم.
دیدبان آزاد افغانستان یا فوا ادعا کرده است
بر اساس برخی از گزارشات و نظارت ما، برخی از کمیشنرهای محترم و رؤسای دارنشای هر دو کمیسیون انتخابات به نحو ارتباطات دارند با برخی از کاندیدا.
وضعیت بیماران روانی در ولایت هرات چگونه است؟
آمار متاسفانه رو به افزایش است. روزانه به تعداد 200 نفر ما مراجعه کننده داریم. با امکانات کمی که ما داریم، ما شاید نتونیم همگیر به درستی کاور بکنیم یا پذیرای از اینا باشیم.
آیا زنان ایرانی خواهند توانست مسابقات ورزشی را در استادیوم ها تماشا کنند؟
مهمترین مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها علمای مذهبی در شهر قم هستند که اونها استنادشون به ممنوعیت اختلاط زن و مرد در دین اسلام هست.
گزارش هم داریم در مورد تازه ترین تحولات در شمال سوریه با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. برای حل مشکلات تکنیکی در سرور اطلاعات بیومتریک انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان، انجینران جرمنی به کابل رسیدن و کارشان را آغاز کردند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل خواهد شد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلات به میان آمده در دیتا سرور کمیسیون جدی نیست و به زودی حل خواهد شد. محمد حنیف دانشیار از کمیشنران این کمیسیون روز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفت دو تن از انجینران کمپانی دارملوک به کابل آمده و تا پایان روز پنجشنبه مشکل به میان آمده را حل خواهند کرد.
مشکل جدی وجود نداشت، صرف سرعت انتقال دیتا به سرور بود که هم دلیلش احتیاط بسیار زیاد ما به خاطر امنیت سرور بود تا حملات سایبری صورت نگیره. حال دو تا متخصصین از جرمنی آمدند، از شب تا حال را سر از کار کردن، ممکنه چند ساعت دیگه نتیجه از اون را برای ما بیارن. اطمینان ما حاصل شود از اینکه مورد حمله قرار نگیره سرور.
پس از انتقال معلومات دستگاه های بایومتریک به سرور، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که از این طریق رای های غیر بایومتریک جدا سازی خواهند شد. با این حال برخی ناظران دسته های انتخاباتی از مشکلات به وجود آمده در سرور ابراز نگرانی می کنند. داوود سلطانزوی ناظر تیم انتخاباتی دولتساز بر رهبری محمد اشرف غنی بر رادیو آزادی میگوید اگر مشکل به میان آمده هرچه زودتر حل نشود نتیجه قابل نگرانی خواهد بود.
مشکل پیش آمده در کمیسیون برای ما قابل نگرانی است. ما به عنوان یک تیم قوی خواهان حل فوری این مشکل هستیم. از کمپانی دارملوک میخواهیم تا در این باره زودتر برای ما معلومات دهد. اگر این مشکل حل نشود بدون شک که نتیجه برای ما قابل نگرانی است.
از سوی هم محمد یونس نواندیش ناظر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید در شرایط حساس کمیسیون باید تدابیر پیشگیرانه را روی دست داشته باشد.
نخیر، ما نگران از ای که دارملوک نمیتانه یا سیستم از او فعال نیست از این نگرانی نداریم، چون ما میفهمیم که کمپانی بسیار معتبر و قوی هست. اما تنها چیزی که امی دیتا ترانسفر ده ایج کند ساخته، اینی دلیل باید اونا بر ما بگن که امی چه دلیل وجود داره که دیتا کند شده انتقالش. تشویش ما از امی بوده.
کارشناسان تکنولوژی معلوماتی در این باره میگویند در شرایط فعلی تهدید دسترسی به دیتا سرور کمیسیون انتخابات وجود دارد و باید کمیسیون در این باره تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرد. نگرانی درباره مشکلات به وجود آمده در سرور کمیسیون انتخابات در حال مطرح می شود که از 24 ساعت گذشته به این سو گزارش های نشر شدند که گویا دیتا سرور در کمیسیون انتخابات هک شده و یا هم مورد تهدید حمله های سایبری قرار گرفته است.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک تا ختم امروز حل خواهد شد و قابل نگرانی نیست. این در حال است که یکی از رؤسای بخش تکنولوژی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر مشکلات موجود به لوی سارنولی افغانستان معرفی شده است. همکارم فیروزه عزیزی در صحبت با عبدالبصیر فائق رئیس دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی تی از وی نخست پرسیده است که علت معرفی شدن یکی از رؤسای بخش تکنولوژی کمیسیون انتخابات به لوی سارنولی چیست؟
دلایلش مشخص است. یک مسئله بحث حذف نام رای دهنده ها از فهرست رای دهنده ها بوده که ما در حدود 800 مورد شکایت به این ارتباط و به ارتباط نبود نام رای دهنده ها در بایومتریک داشتیم. اینمی دو مسئله بوده و در پیوند به این دو مسئله استلام های هم صورت گرفته از خود همون منبع که میتونه انتخابات باشه. بررسی ها ما تکمیل شده و به اساس امی قسم یک تصمیم گرفتیم مطابق ماده 425 کد گزا.
پیشنهاد شما به سارنولی چی بوده؟ چی فکر میکنین سارنولی اینا را، یعنی چیزی که خواست شما از او را انجام خواهد داد؟
خب مسئولیت کمیسیون شکایات اینه که فقط صرف جرایم شناسایی میکنه، این که مراحل بعدی چی میشه و نتیجه تحقیقات سارنولی چی میشه. خب طبیعتا شما میفهمین که مربوط به خود سارنولیه، ما در حد شناسایی کار کردیم. حالا اینکه بعد از تحقیق چی بیرون میشه از نتیجه تحقیقی که میشه سارنولی کی میشه ما دقیق نمیتونم پیش بینی کنم که چی تصمیم خواهد گرفت.
تا هنوز ما با سارنولی که صحبت کردیم اونا بی خبری نشان میتن، میگن ما خبر نداریم از چنین موضوع.
باید هم بی خبر باشن، چون امروز تصمیم گرفته دفتر ولایتی کابل. خب سه روز میاد استیناف طلبی از جانب مقابل میتونه استیناف طلب شوه. بعد از استیناف طلبی اگر به کمیسیون مرکزی هم تایید کرد تصمیم کمیسیون ولایتی رو، رو تو یک شرایطی باز دوسیه محول سارندودی میشه. یعنی از دو مرحله تصمیم گیری یک مرحله رو ما گذراندیم، مرحله بعدی هم که تکون که و بعد از دو باز دفتر مرکزی کمیسیون شکایت روان میکنه دوسیه رو به سارندودی.
اگر در اخیتان بگوین که مشخصا شما کی را به سارندودی معرفی کردین؟
او را ما دقیق گفته نمیتونیم، چون ما مشخصا رئیس آیتی را ما بچی کرده، رئیس آیتی که در فهرست رای دهنده ها سهلنگداری کرده و نتونیسته دقیق فهرست تنظیم کنه که مردم از حق رای خود محروم نشوند. ای که فهرست رئیس برحال فیلی کمیسیون آیتی کمیسیون ترتیب کرده و این مسئولیت متوجه ازی میشه یا رئیس قبلی میشه، او مسئله ای که بعد از تحقیقات سارندوری مشخص باشه.
مصاحبه فیروزه عزیزی را با عبدالبصیر فائق رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی کابل از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیدبان آزاد افغانستان یا فوا ادعا کرده است که رؤسای دارالانشا و برخی از کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات با برخی تکت‌های انتخاباتی ارتباط دارند. مبین الله ایماق رئیس این دیدبان روز پنجشنبه در کابل گفت مسئولان کمیسیون‌ها باید قرنطین شوند و در ارتباطشان و ارتباطشان با نامزدان جلوگیری شود. این در حالی است که کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند این نهاد برای اثبات ادعایش باید اسناد لازم را ارائه کند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان آزاد افغانستان یا فوا هشدار می‌دهد که ارتباط داشتن رئیسان دارالانشا و برخی از کمیشنران کمیسیون انتخاباتی با شماری از نامزدان ریاست جمهوری ممکن انتخابات را به بحران بکشاند. مبین الله ایماق رئیس این دیدبان به روز پنجشنبه هنگام ارائه یافته‌هایشان از جریان مبارزات و کارزارهای انتخاباتی در کابل تاکید کرد که از چنین ارتباطات باید جلوگیری شود.
متاسفانه بر اساس برخی از گزارشات و نظارت ما، برخی از کمیشنرای محترم و رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون انتخابات به نحوی ارتباطات دارند با برخی از کاندیدا یا با مشاورینش. این انتخابات با بحران میبره به این شکل و زمینه تقلب و مساعد میسازد.
و این میگوید برای جلوگیری از به بحران کشیده شدن انتخابات باید رئیسان دارالانشا و برخی از کمیشنران کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی برای یک ماه قرنطین شوند. این در حالی است که برخی از نامزدان قبل از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات خودشان را برنده انتخابات اعلام کرده و ادعای پیروزی میکنند. دیدبان آزاد افغانستان با دیدبان انتخابات شفاف افغانستان یا ایتوا که به روز پنجشنبه نشست مشترک خبری داشتند، از کمیسیون‌ها خواستند تا شفافیت روند انتخابات را در نظر بگیرند و نتایج انتخابات را در زمان تعیین شده اعلام نمایند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دیدبان آزاد افغانستان یا فوا باید برای ادعایش اسناد ارائه نماید. عبدالعزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان این کمیسیون:
طبق مکانیزم رهبری کمیسیون و دارالانشا در قرنطینه هست و اگر کدام موارد هست اسناد مدارکی هست میشه که ارائه شوه تا در چارچوب ازو هر کسی که این پروسه ملی را صدمه میرسانه امروش برخورد شوند.
در این حال کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی تاکید مشابه داشته و این ادعا را رد میکند. زرمینه کاکر معاون سخنگوی این کمیسیون:
اطمینان میتم که تحت هیچ عنوان اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی با هیچ تیم کاردار انتخاباتی روابط نداره که در کمیسیون از اونا حمایت کنن.
خانم کاکر میگوید به اساس قانون انتخابات اجنهاد با حق بازجویی از هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی را ندارد و رهبری و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی تنها با حکم محکمه خاص در موجودیت اسناد و شواهد موثق مورد پایگرد قرار میگیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان صحی ولایت هرات میگویند شمار مبتلایان به بیماری های روانی در این ولایت افزایش یافته است. به گفته این مسئولان امکانات اندک برای تداوی مریضان روانی در ولایت هرات موجود است و این بیماران بعد از تداوی به دلیل برخورد های نامناسب اجتماعی دوباره به حالت اولی برمیگردند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از شهر هرات گزارش میدهد.
با این آهنگ مریضان روانی برای لحظات کوتاهی برقص و شادمانی در روز دهم ماه اکتبر، روز جهانی سلامت روانی می پردازند. مرکز مراقبت از مریضان روانی تحت حمایت اداره سرمیاش قرار دارد. احمدالله افسلی مسئول سرمیاش در غرب افغانستان میگوید که مریضان روانی پس از تداوی به دلیل برخورد بد اعضای خانوادهشان جهت تداوی دوباره به این مرکز فرستاده میشوند.
سال 97 میگه ما در مورد کسایی داشتیم که اینها و اساس معیارها شفایاب شده وقت که رفته به دلیل همون نگاه منفی که به سطح جامعه و خانواده بوده یا برخوردهای زشت دیگه واپس همین در مورد به ما رجعت داده شده. خب کشوری که 40 سال درگیر جنگ باشه طبیعتا وطن آسان‌تر و افغانستان باشه ما هنوز پیش بینیم که دیگه این آمار افزایش پیدا میکنه.
هم اکنون 210 مرد و 40 زن از 34 ولایت افغانستان در مرکز مراقبت از مریضان روانی در هرات نگهداری می شوند. شماری از این مریضان به دلیل وضعیت بد صحی پاهایشان با زنجیر بسته شده است. آرش، حسین علی و زیبا وضعیت روانیشان پس از تداوی در این مرکز بهبود یافته است.
مرضی من تکلیف اعصاب بود من رو بیاوردنم اینجا. اینجا 50 سال اینجا اومدم، اینجا مرضی من خوب خوب دعا میخونم، تیار تیار شدم، خوب خوب شدم.
مدت 2 سال میشه در مرسون هرات زندگی میکنم. الحمدلله هیچ مرضی نداریم دیگه. انشاءالله انتظار فامیل هم هستیم که باید تا رئیس هلال احمر ما رو آزاد کنه بخیر بریم دیگه. هیچی، تشکر، زنده باشین، خوش آمدین.
حالا دوا اعصاب خوب میخورم، بخیر خوب میشم. همین دوا خوب میشم، با زرده برن دکتر دگم به نشوندم بلکه خوب شم.
مسئولان سی هرات میگویند که جنگ و ناامنی، وضعیت بد اقتصادی، خشونت های خانوادگی و ازدواج های زیر سن از دلایل عمده افزایش مریضی های روانی در این ولایت شمرده می شود. وحید نورزاد مسئول دیپارتمنت رواندرمانی شفاخانه حوزوی هرات میگوید که روزانه 20 مریض روانی که تمایل به خودکشی دارند بستر می شوند.
آمار متاسفانه رو به افزایش است. روزانه به تعداد 200 نفر ما مراجعه کننده داریم. با امکانات کمی که ما داریم ما شاید نتونیم همه گیر به درستی کور بکنیم یا پذیرای از اینا باشیم.
مسئولان سرمیاش در زون غرب افغانستان میگویند که شمار متقاضیان برای پذیرش در مرکز مراقبت مریضان روانی زیاد است، اما آنها به دلیل بودجه کم تعداد کمی را ماوار میپذیرند. این مسئولان خواستار حمایت مالی از این مرکز شدند تا بتوانند شمار زیادی از مریضان روانی را تحت پوشش قرار دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هرچند فدراسیون بین المللی فوتبال از فراهم آوری زمینه برای اشتراک زنان در استادیوم ها در ایران اطمینان داده است، ولی تا هنوز معلوم نیست که پس از این زنان خواهند توانست همه بازی ها را تماشا کنند و یا صرف برای تماشای مسابقه ایران با تیم کمبودیا برایشان اجازه داده شده است. مقیم نائب با رویا کریمی مجد خبرنگار بخش ایران رادیو آزادی صحبت کرده، نخست از وی درباره سابقه این ممنوعیت پرسیده است.
اینطوری که ما در تاریخ ثبت شده داریم، آخرین بار زنان 17 مهر سال 1360 یعنی دقیقاً 38 سال پیش اجازه پیدا کردند که با خرید بلیط وارد ورزشگاه بشن. البته در طول این 38 سال بارها زنان ایرانی تونستن با تجمع کردن مقابل ورزشگاه و درخواست از مسئولان برای حضور در ورزشگاه ها به داخل اون راه پیدا بکنن، ولی هیچ وقت این حضور برنامه ریزی شده و از طریق فروش رسمی بلیط برای اونها نبوده.
مقامات ایرانی به خاطر ممنوعیت بر ورود زنان در ورزشگاه ها چی استدلال دارن؟
ما هیچ استدلال رسمی در واقع از سوی مقامات هیچ وقت نشنیدیم. مهمترین مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها علمای مذهبی در شهر قم هستند که اونها استنادشون به ممنوعیت اختلاط زن و مرد در دین اسلام هست. برای همین این بار هم که اجازه پیدا کردن زنان به ورزشگاه برن، حتی ورودی استادیوم برای اونها جداگانه در نظر گرفته شده، گیت های متفاوتی نسبت به مردان دارن، فقط در 4 جایگاه میتونن حاضر بشن که دور تا دور اون رو با فنس پوشوندن و همینطور دوربین های ویژه‌ای برای کنترل زنان در اون قسمت نصب شده.
چی شد که حکومت ایران اجازه دادن به این زنان که در استادیوم ورزشی حضور یابند؟
خب سال هاست که زنان ایرانی دارن برای ورود به استادیوم تلاش میکنن. اونها اول شروع کردن در واقع با مقامات رسمی مذاکره کردن، وقتی از اونجا ناامید شدن با خود فیفا تماس گرفتن. الان شاید بیشتر از 10 سال هستش که تمام تخلفات فدراسیون فوتبال ایران رو زنان دارن به فیفا گزارش میدن. اما امسال برای زنان ایرانی سال متفاوتی بود، به خاطر اینکه بیشترین تعداد بازداشت زنان رو که میخواستن وارد استادیوم بشن ما امسال داشتیم و یکی از این زنان بازداشت شده به نام سحر خدایاری در مقابل در دادگاه انقلاب خودسوزی کرد، بعد از اینکه بهش گفتن بابت ورودش به استادیوم قرار هست که مجازات بشه. متاسفانه مرگ سحر خدایاری تیر آخری بود که در این پرونده به ثمر رسید و بعد از مرگ اون فیفا فشار آورد و گفت که اگر ایران اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها رو نده، اجازه حضور در مسابقات رسمی رو از دست خواهد داد.
بله، آیا فشار فیفا صرف در این مسابقه یا مسابقات فوتبال است و یهی که اینا بعد از این اجازه خواهد یافتن که در استادیوم‌های ورزشی با هر ورزش اشتراک کنن؟
واقعیتش اینجاست که نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. میدونیم که فیفا خیلی تاکید کرده بر اینکه زنان باید شاهد همه مسابقات ورزشی باشن، اما مقاومت‌های خیلی زیادی هم در داخل ایران داره صورت میگیره در این مورد و باید ببینیم که فدراسیون فوتبال با چه قدرتی میتونه در برابر اون مقاومت‌ها ایستادگی کنه.
مصاحبه مقیم نایب را با رویا کریمی، خبرنگار بخش ایران رادیو آزادی، در مورد حضور زنان در استادیوم های ایران شنیدید. رادیو آزادی. در حالی که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد، رئیس جمهور ترکیه به عکس العمل های بین المللی بر ضد عملیات این کشور با خشم جواب گفته، میگوید که عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در شمال شرق ترکیه به حفظ تمامیت ارضی سوریه کمک خواهد کرد. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در شمال شرق سوریه به هدف ایجاد توازن دموگرافی آغاز شده تا مهاجرین سوریه پس به وطن برگردند. اردوغان در این مورد به اعضای حزب حاکم ترکیه صحبت کرد. اردوغان تاکید نمود اجازه نخواهد داد که در این عملیات به مردم ملکی آسیب برسد. رئیس جمهور ترکیه بیان کرد در عملیات کنونی که شب گذشته آغاز شده تا حال به گفته او ده ها تروریست کشته شدند.
حرکت باشتاده ساعتن شو آنا قدر.
از آغاز عملیات تا حال 109 تروریست کشته شدند. مانند دیگر عملیات هایی که ترکیه انجام داده، هدف عملیات چشمه صلح هم سهم در حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سوریه می باشد.
به سیاسی برلینه کتکده بلونمکتر.
قبل از این کشورهای اتحادیه اروپا و همچنان بعضی از کشورهای عرب عملیات ترکیه در خاک سوریه را محکوم کرده بودند و رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به اتحادیه اروپا گفت که اگر انتقادات و سر و صداهای آنها زیاد شود، دروازه ها را برای 3.6 میلیون مهاجر سوریه باز خواهد کرد که به سمت اروپا بروند. و همچنان به کشورهای عرب مصر و عربستان سعودی هشدار داد که بر ترکیه انتقاد نکنند، زیرا هدف ترکیه ایجاد بی‌ثباتی در سوریه نیست. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ اظهار داشت بر ترکیه حساب میکند که از تحمل کار بگیرد و ضمانت کند که اقداماتش در شمال سوریه سنجیده و مناسب میباشند. استولتنبرگ که بعد از ملاقات با صدر اعظم ایتالیا جوزپه کونته در روم صحبت میکرد اظهار داشت: ما همچنان در مورد سوریه صحبت کردیم. متحد ما ترکیه در خط اول بحران قرار دارد و نگرانی های مشروع امنیتی دارد. این کشور زیان بزرگ حملات تروریستی را متحمل شده است و میزبان میلیون ها مهاجر سوریه می باشد. ناتو از مقامات ترکیه در مورد این عملیات معلومات به دست آورده، اما این مهم است که از اقدامات خودداری شود که منطقه را بی ثبات می سازد، تشنج را بیشتر می سازد و سبب آسیب بشری می گردد. در خبرهای اخیر وزارت دفاع ترکیه آمده است که قوای این کشور اهداف مشخص را در داخل سوریه تصرف نموده و عملیات آنها طبق پلان موفقانه پیش می رود. روز گذشته رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان آغاز عملیات هوایی را بر اهداف کردها در شمال شرق سوریه اعلان کرد و شب گذشته قوای زمینی ترکیه هم به اینجا داخل شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان و دنیا به کامتان باد.